اسماعیلی به شهید رئیسی گفتیم اگر رد صلاحیت شده ها بیایند بالای 24 میلیون رای می آورید استدلال ما را پذیرفت. خبر آنلاین. وزیر ارشاد دولت 13 می گوید وقتی شهید رئیسی تولیت آستان قدس را پذیرفتند ما دوستانی بودیم که کم کم به ایشان پیوستیم، دور ایشان جمع شدیم. زمانی گفتند که جایی را پیدا کردم و اینجا الان بلا تکلیف است. رئیس دفتر تحقیقات فرهنگی اجتماعی آستان قدس شدم. عصر 30 اردیبهشت ماه سال گذشته بود که لابلای اخبار روزمره خبری آمد که جنس متفاوتی از دیگر خبرها داشت. ابتدا بسیاری آن را در حد شایعه دانستند، اما پس از گذشته ساعتی مشخص شد که واقعیت دارد مفقود شدن بالگرد حامل رئیس جمهوری و همراهانش. جستجوها برای یافتن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از همان ساعت اولیه آغاز شد و تا بامداد فردایش 31 اردیبهشت ادامه داشت. بامدادی که نیروهای امدادی توانستند بقایای هلیکوپتر و پیکرهای مسافران آن را پیدا کنند. حالا در آستانه نخستین سالگرد این واقعه، محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت 13 به خبر آنلاین آمده است و از آشنایی و مراوده اش با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فقید روایت می کند. او از تشکیل حلقه یک اطراف رئیسی در زمان تولیت آستان قدس می گوید که خودش هم در همان زمان وارد نزدیکان رئیسی شد. در ادامه مشروع گفتگوی خبر آنلاین با محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت 13 را می خوانید. به مناسبت سالگرد حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور فقید مرحوم آقای رئیسی و همراهانشان در خدمت شما هستیم. در کابینه دولت 13 شما را به عنوان فردی نزدیک به آقای رئیسی می‌شناسیم. این سابقه آشنایی از چه زمانی شروع شد؟ آغاز آشنایی و مراوده من با شهید آیت الله رئیسی به نوروز 1387 برمی‌گردد. آن سال در محضر ایشان و تعدادی از مقامات مذهبی و سیاسی کشور برای افتتاح گنبد بازسازی شده ی حرم کاظمین علیهم السلام عازم عراق بودیم. آن زمان عراق منطقه پرواز ممنوع بود. تا ایلام همه مسیر را با یک اتوبوس همراه حاج آقای رئیسی رفتیم که ارشدترین مقام سفر بودند که معاون اولی قوه را بر عهده داشتند. من آن زمان معاون مرکز بررسی های ریاست جمهوری دولت نهم بودم. استان و فرزندان برخی از مراجع معظم تقلید و مسئولین دفاترشان هم بودند. هیئت جمع جور سیاسی و مذهبی بود. البته دیدار هم رسمی نبود. از طرف مجموعه‌ای که کار بازسازی حرم را بر عهده داشتند دعوت شده بودیم و به صورت اتفاقی کنار هم قرار گرفته بودیم. در آن سفر اتفاقاتی رخ داد و دولت آقای مالکی که تازه مستقر شده بود با همین گروه‌های شیعی مانند گروه صدر در نزاع بودند و در کاظمین ناخودآگاه چند روزی در همان هتل گرفتار شده بودیم تا فضا آرام شود. خود سفر بهانه‌ای بود و این اتفاقات هم این گروه را به هم نزدیک کرد و باب آشنایی و مراودت را باز کرد. حاج آقا هم یک روحیه متواضع، فروتنانه، خاکی، خوش مجلس و خوشگوده داشتند. با وجود اینکه آن زمان از نظر سنی هم خیلی جوان بودیم، ولی ایشان خیلی ما را تحویل می‌گرفتند. همزمان چند ماه بود که یکی از دوستان نزدیک ما آقای مقداد نیلی داماد ایشان شده بود. به این ارتباط ادامه داشت. البته در دوره یه دستگاه قضایی طبیعی بود که امکان همراهی و همکاری با ایشان برای ما فراهم نبود. ولی وقتی ایشان تولیت آستان قدس را پذیرفتند، ما دوستانی بودیم که کم کم به ایشان پیوستیم. مجموعه دوستانی که شروع به همکاری تدریجی با ایشان کردیم، دور ایشان جمع شدیم. ایشان یک روحیه انقلابی و تحول خواه داشتند. از نیروهای تازه نفس، پرتلاش و پرانگیزه خیلی استفاده می کرد. مثلا همین آقای حاج حسین یکتا مسئول بنیاد کرامت شد که آن موقع به راه انداخته بودند. رفقای دیگر مانند آقای منصوری در بنیاد کرامت شروع به همکاری کردند. آستان یک دفتر تحقیقات فرهنگی اجتماعی داشت و خیلی با حاج آقا گفتگو می کردیم که چه کاری را در مجموعه ایشان به عهده بگیرم. ایشان هم فرد دقیقی بود. زمانی گفتند که جایی را پیدا کردم و اینجا الان بلا تکلیف است. حکم آنجا را به نام من زدند و رئیس دفتر تحقیقات فرهنگی اجتماعی آستان قدس شدم. نظرسنجی ها در اوایل سال 96 نشان می داد که 50% از مردم رئیسی را نمی شناسند. به نوعی حلقه یک اطراف آقای رئیسی در زمان آستان شکل گرفت. نکته این بود که دستگاه قضایی یک دستگاه کاملا سلسله مراتبی و تخصصی و حقوقی قضایی است، اما اینجا امکان فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی داشت. حضرت آقا تاکید داشتند در دوره‌ای که بعد از 37 سال تولیت آستان تغییر می‌کرد، آستان وارد فعالیت‌های خدمات اجتماعی شود، چون حاشیه‌های مشهد حاشیه‌نشینی از همه جا بیشتر بود و ناگهان حاج آقا به آستان یک سری تغییر ماموریت‌های جدی پدید آورد. حرم که عمدتاً خدماتش محدود به همین محدوده فیزیکی بود، ناگهان گشایش‌های عجیبی پیدا کرد. مثلا مفهومی به نام خادمیاری آوردند که 200,000 نفر در سطح کشور خادمیار شدند. مثلا دکتر و پزشکی در شهر کوچکی در استان آذربایجان شرقی بود، هفته‌ای چند ساعت خود را به خدمت و نیت خدمت به آستان قدس رضوی به بیماران خدمت رایگان می‌داد. این اتفاق بزرگی بود. تحول جدی رخ داد و ناگهان جریانات کشور متوجه پدیده مهم اجتماعی شدند. شخصیتی که سالها می شناختند اما در قامت یک مسئول قضایی موفق که از دهه 60 که یک جوان 25 ساله بود مستقیم از امام حکم داشته و امام اختیارات یک مجتهد جامع و شرایط را در اجرای حدود و قصاص شخصاً به آقای رئیسی و آقای نیری حکم داده بودند، آن هم در حالی که شورای عالی قضایی با بزرگان بود. این شخصیتی که سالها در سمت‌های قضایی بود، در یک جایگاه فرهنگی و اجتماعی آمده بود و ناگهان پدیده جدید فضای عمومی کشور شده بود. از آن زمان با ایشان بودیم و انتخابات 96 تا به قوه قضایی رسید که خدمتشان بودیم تا انتخابات 1400 و کارزار انتخاباتی آن زمان و وزارت ارشاد و تا لحظه شهادت این توفیق را داشتیم که به ایشان خدمت کنیم. در سال 96 که ایشان نامزد می شدند و می خواستند نامزد شوند، حلقه‌ای که به ایشان مشاوره می دادند، شما و دوستانی بودید که در آستان بودند. من سال 96 آنقدر به ایشان نزدیک نبودم که طرف مشورت ایشان برای اصل موضوع باشم. ایشان به شدت از بحث ورود به انتخابات استنکاف می کردند. آن زمانی که به هر دلیلی به این تکلیف رسیدند، اواخر بهمن 95 بود، آن زمان در گفتگوهای دوستانه خودمان اظهار نگرانی می کردیم که حاج آقا می خواهد وارد کارزار با رئیس جمهوری شود که دور دوم او است. دولت آقای روحانی یک مسئله مهم مانند مذاکرات را جلو برده بود و تحولاتی حول آن شکل گرفته بود. اساساً سابقه انتخابات ریاست جمهوری نشان می داد که رقابت با یک رئیس جمهور در دور دوم کار دشواری است. ایشان از قضا شخصیتی شناخته شده سیاسی هم نبود. میان رجال سیاسی و اصحاب رسانه ایشان شناخته شده بودند ولی مردم او را خیلی نمی شناختند. همان زمان نظرسنجی های ما در اوایل سال 96 نشان می داد که 50% از مردم او را نمی شناسند. در حال حالی با وجود افراد دیگری مانند رئیس جمهور مستقر و بعد معاونش که کاندیدا شدند و آقای قالیباف، تصور اینکه ایشان از این حوزه به موفقیتی برسد شاید برای نزدیکان ایشان هم محتمل نبود، ولی چون ایشان آدم تکلیف فرایی بودند خیلی محکم وارد عرصه شدند و در کمتر از دوره 22 روزه به 30 استان کشور سفر کردند. هرچه زمان جلو آمد به عنوان کاندیدای اصلی جریان انقلابی شناخته شدند و در عرصه تنها نماینده جریان انقلابی شدند و ماندند و برای اولین بار در تمام ادوار ریاست جمهوری با 40% آرای مجموع رای دهنده نفر دوم شدند. حدود 60 خورده ای از اعضای مجلس خبرگان رهبری در نامه ای از حضرت آقا خواهش کردند که اجازه دهند آقای رئیسی وارد انتخابات شوند. آن زمان برخی علما از جمله آقای شاه آبادی به آقای رئیسی نامه نوشته بودند که در آستان بمانید و بهتر است. من هم نامه مرحوم شاه آبادی را دیدم، ولی از خبرگان تقریبا اواسط سال 95 نزدیک به 60 نفر به حضرت آقا نامه نوشتند. حدود 60 خورده ای از اعضای مجلس خبرگان رهبری که نهایتاً 80 و چند نفر هستند، در نامه ای از حضرت آقا خواهش کردند که اجازه دهند آقای رئیسی وارد انتخابات شوند. آقای شاه آبادی یک عضو خبرگان بودند. بالای 60 نفر این درخواست را داشتند. یادم است جریان اصولگرا تشکیلاتی به نام جنا درست کرده بودند. من از قضای آن زمان به دلیل جایگاه جانشینی بسیج اساتید دانشگاه و فعالیت در جاهای دیگر دبیر کمیته دانشگاهیان جنا بودم. در جنای اجتماعی برای رأی‌گیری برای 5 نفر وجود داشت و تقریباً 3000 نفر از همه جای کشور جمع شده بودند. نفر اول آقای رئیسی با 2500 نفر رأی بود و نفر دوم تا پنجم با اختلاف 10-15 رأی بودند. اگر خاطرتان باشد، چند بار هم نفر پنجم و ششم تغییر کردند. ایشان با فاصله نجومی نسبت به دیگران بودند و مورد اجماع قاطع به جریان انقلابی بودند. انگار ناخودآگاه امر بر ایشان متعین شده بود. ایشان هم محکم پای کار ایستادند و نزدیک 16 میلیون رأی آورد. رهبری جواب نامه خبرگان را دادند. طبیعتا حضرت آقا به این نامه ها پاسخ نمی دهند، اما آنها به عنوان یک اعلام نظر و کسب اجازه از بابت نگاه خودشان این کار را کردند. ولی هیچ بحثی از نگاه رهبری نسبت به این انتخابات و اینکه یه فردی کاندیدا شود 9 در سال 96 و 9 در 1400 نداشتیم. جمع‌بندی این بود. یکی از ویژگی‌های مهم آیت الله رئیسی این بود که هیچ وقت حاضر نبود پای تصمیمات خودش هزینه‌ای برای مقام معظم رهبری یا شخصیت‌های دیگر ایجاد کند. اگر به آن تکلیف می‌رسید، باقوت انجامش می‌داد و به عنوان یک تکلیف الهی نگاه می‌کرد. شاید این صحبتی که می‌کنم در ادبیات سیاسی متعارف کشور و حوزه انتخابات مسمونی است و شاید بیان آن غریب و قلوب به نظر برسد، ولی آیت الله رئیسی برای موضوعات خودش آنچه که به عنوان تکلیف شرعی به آن می‌رسید عمل می‌کرد. در انتخابات 96 اوایل خیلی از استان می‌گفتند در شکل مناظرات ایشان کنش قابل توجهی برای ایجاد جذبه برای افکار عمومی ندارد. یادم است مناظره اول که تمام شده بود، یکی از این آقایان به دفتر ما آمده بود که کار ایشان را انجام می‌دادیم و گفت آقای رئیسی در انتخابات محو شد و در این دعوایی که در صحنه انتخابات شکل گرفت غایب بود. انتخابات برای آنهایی است که دعوا می‌کنند. این استدلالی بود. جمله‌ای که به ایشان گفتم این بود که از آقای رئیسی نمی‌توانید توقع فردی را داشته باشید که حاضر است برای رأی و ایجاد جاذبه در افکار عمومی حرفی بزند که به آن اعتقاد ندارد. مثلا همین فرد معروفی که در حوزه اهل شرق کشور فعال است و خیلی هم برو بیا دارد، همان سال پیش حاج آقا رئیسی آمدند و گفتند قول دهید از این جریانی که نمایندگی میکنم یکی دو نفر را در سطح استاندار و وزرا به کار بگیرید. حاج آقا گفتند که چنین قولی را نمیدهم. گفتند شما فقط حرفش را بزنید. از این ناراحت بود که سال 92 نفر پیروز انتخابات به او قول داد و این کار را نکرد، اما میگفت که او این بار قول داده است. حاج آقا گفت مطمئن هستید که انجام می دهد؟ گفت مطمئن نیستیم و ممکن است انجام ندهد، ولی چون ما شما را دوست داریم فقط بگویید تا توجیه پیدا کنم. ایشان حاضر نشدند این قول را بدهند. می گفت چرا باید قولی دهم که مشخص نیست بتوانم انجامش دهم یا به خاطر رأی آوردن به چنین موضوع و پیش شرطی تند دهم. حتی سال 1400 که اینها حمایت کردند باز هم ایشان هیچ قولی ندادند. مثلا در دوره‌ای که در وزارت ارشاد بودم، اولین رایزن فرهنگی برادران اهل سنت را به مصر فرستادیم. یعنی در قاهره رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از برادران اهل سنت بود. ولی حاج آقا رئیسی و شخصیت ایشان طوری نبود که بخواهد با تبلیغات به این چیزها بخواهد برای خود اقبال عمومی کسب کند. ایشان با رعایت همه جوانب اخلاقی پا به عرصه گذاشته بودند. در مناظرات 96 که عرصه را تنگ کردند و به ایشان تاختند، گفتند که این سینه من مملو از اسرار است. بالاخره ایشان جزء ارشدترین مقامات قضایی تاریخ کشور تا آن زمان بودند. حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت بودند. ولی گفتند من اجازه ندارم در این بحث‌ها از این موارد استفاده کنم. علارغم همه فشارها پای اخلاق ایستادند. این مشی ایشان به طرز عجیبی مورد اقبال مردم قرار گرفت که سال 1400 به اجماع ملی انجامید و ایشان به انتخابات وارد شدند. سر انصراف‌های سال 96 اگر خاطرتان باشد، یک حالت تنش بین اردوگاه‌های آقای قالیباف و آقای رئیسی بود. نظر ایشان چه بود؟ آیا به رأی‌گیری سپردند یا هرچه مشاورانشان می‌گفتند قبول می‌کردند؟ ما خدمت شهید رئیسی رسیدیم و از ایشان خواهش کردیم که از آقای دکتر قالیباف بخواهند انتخابات را ادامه دهند. معتقد بودیم که اگر آقای قالیباف در صحنه بمانند، حتما انتخابات به دور دوم خواهد کشید. شبیه همان اتفاقی که در سال 1403 رخ داد. ولی آن جمع‌بندی که شد از مکانیزم دقیقش خیلی اطلاع ندارم، چون جلساتی که بود را حاج آقا خیلی شرکت نمی کردند و کار خود را انجام می دادند. ایشان از روز اولی که آمدند گفتند که اگر فقط خودم هم به خودم رأی دهم در این صحنه خواهم ماند، چون تکلیفم این بود است. موضع ایشان روشن بود. آن روز هم ما مصر بودیم که این اتفاق بیفتد. کتابی را در مصاحبه با ایشان در مورد انتخابات 96 نوشتم که حاصل 30-40 ساعت مصاحبه اختصاصی من با ایشان است که به عنوان جامعه شناسی انتخابات 96 از طرف مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است. آنجا خیلی مشروح این مباحث را در محضر ایشان آورده ایم. شهید رئیسی نفراتی را مورد پیگرد قضایی قرار داد که برای کسی قابل باور نبود. بعد از انتخابات 96 ایشان همچنان آستان قدس بودند تا سال 97. از آنجا نقل مکانشان به قوه قضایی معلوم بود. چه اتفاقی افتاد که باعث شد آستان را کنار بگذارند؟ به جز حکم رهبری چه فعل رخ داد که رضایت دادند؟ بعد از اینکه دوره مدیریتی آقای لاریجانی در قوه قضاییه داشت به اتمام می رسید. اتفاقی افتاده بود که مرحوم آیت الله هاشمی شاهودی از دنیا رفتند و حضرت آقا تصمیم گرفتند که آقای آملی لاریجانی در جایگاه ریاست مجمع تشخیص قرار بگیرند. 9 ماه قبل از پایان 5 ساله دوم آقای آملی لاریجانی بود که حاج آقا خدمت حضرت آقا فرموده بودند که برای من خیلی سخت که از آستان جدا شوم. تعبیر خودشان بود که از روضه منروزات الجنه باقی از باغهای بهشت میخواهم خارج شوم و به جایی بروم که 2 نفر مراجعه کنند، حداقل یکی ناراضی است و انسان در معرض خطر است. برای افراد متشرع امر قضاوت به دلیل امکان اشتباه خیلی سنگین است. آقا فرمودند بودند روز اولی که شما را به اینجا فرستادم میدانستم خیلی سخت است که شما جدا شوید، ولی این تکلیف شما است. ایشان هم فرمودند که به تعبیر من علی عینی. خانوادشان هم ناراضی بودند، چون بالاخره جوار علی بن مسرزا خیلی برایشان پرجاذبه بود و ایشان در آنجا به لحاظ معنوی و خدمت رسانی حال خوبی داشتند. شما می توانستید فضای عمومی مشهد را ببینید. همان انتخابات 96 شاید ایشان چند برابر رئیس جمهور مستقر در مشهد رأی آورده بودند، به دلیل علاقه‌ای که مشهدی‌ها نسبت به تغییرات آنجا داشتند. ولی ایشان آمدند. خیلی‌ها تصور می‌کردند که وقتی ایشان وارد قوه قضاییه شود، به دلیل نوع نگاهی که به دستگاه قضایی داشت، از جایگاه یک شخصیت محبوب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با مشکلاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد نزول پیدا می کند و به تدریج در قالب مقام قضایی سابق خود قرار می گیرد. یادم است که بهمن 97 که تقریبا قطعی شده بود که می خواهند بروند. یک نظرسنجی به یکی از مراکز معتبر سفارش دادم تا در مورد قوه قضایی انجام دهد. یک شب جمعه که به حرم مشرف بودم به محضر ایشان رفتم. در اتاق تولیت برای ایشان این نتایج را خواندم. برای ایشان خیلی تعجب برانگیز بود. تقریبا سرمایه اجتماعی قوه ته کشیده بود. یادتان هست آن ایام درگیری ها و اختلافاتی بود و مرتب دستگاه قضایی درگیرش بود و با چنین دستگاهی که به شدت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و قرار است مرجع و محل امید مردم باشد، کار سختی بود. ایشان این کار را شروع کردند و همین نظرسنجی بهمن را در انتهای خرداد ماه 98 و بعد از 4 ماه تکرار کردیم. نتایج را که دیدم، برای من به عنوان کارشناس حوزه افکارسنجی با بیش از 3 دهه سابقه فعالیت خیلی عجیب بود. فکر کردم که شاید مجموعه دستگاهی که این کار را انجام داده است دقت لازم را نداشته است. مگر می شود این اعداد به صورت عجیبی رشد کرده باشد و محبوبیت رئیس قوه از حدود 20% به 50% رسیده باشد، آن هم به فاصله 4 ماه. به همین دلیل جرأت نکردم این نظرسنجی را به ایشان بدهم. گفتم که یک بار دیگر برای پایایی قصه به مرجع دیگری ارائه دادم. آن مرکز هم این کار را انجام داد. 2 مرکز معتبری بودند که شاید به دلیل محدودیت‌هایی که خودشان دارند اسمشان را نمی‌آورم. این را تکرار کردند و اعداد عیناً همان شد. جرأت کردم که جلسه‌ای به محضر ایشان بروم و قبل از سخنرانی هفته قوه قضاییه سال 98 خدمتشان گزارش دادیم و این اتفاق خیلی برایمان مهم بود. آیت الله رئیسی در عین حال که فردی تکلیفگرا بود، کاملاً به حساسیت‌های افکار عمومی و نقاط مورد مطالبه مردم توجه می‌کرد. چیزی که آن روزها در قوه قضاییه دیده می‌شد، موضوع فساد بود. آیت الله رئیسی وش همت قالب خود را فساد ستیزی گذاشته بود. فساد در قوه از قضا در حکم آقا همین بود که در داخل قوه ایشان نفراتی را مورد پیگرد قضایی قرار داد که برای کسی قابل باور نبود. هزینه های زیادی هم دادند. چند مورد از هزینه ها را می شود نام ببرید؟ بالاخره افرادی که به هر حال در جایگاه های معتبری در مجموعه دستگاه قضایی بودند و با این اتهامات مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند، افرادی بودند که نسبت به این فرد حس طرفداری و حامی و فشار داشتند. سالها در جایگاه معتبری بودند. ایشان در مقابل فساد کاملا بدون هیچ گونه مسامحه‌ای برخورد می کرد. همه می دانستند خط قرمز ایشان تخلف است. اگر نزدیکترین فردشان هم می بود برخورد می کردند. بنابراین ممکن است این حجم بالای برخوردها در جمع خواص مورد استقبال قرار نگیرد، ولی برای مردم بسیار شگفت‌انگیز بود. بعد از اتفاقات 98 تقریبا سرمایه اجتماعی دولت مستقر هم کاملا ته کشیده بود. عددهای عجیبی را گزارش می‌دادند. 1698 بود که ایشان به همراه 2-3 تا از استادان پیشنهاد دادیم که دانشگاه تهران خیلی مصر هستند که شما برای سخنرانی 16 بیایید. ایشان گفتند که بررسی کنیم. من و چند نفر از رفقا جلساتی گرفتیم و بچه‌های دانشجوی دانشگاه تهران هم مصر بودند که اولاً همان روز 16 باشد و ثانیاً بعد از ظهر باشد و ثالثاً در دانشکده فنی باشد. نمیدانم چقدر فضای دانشگاه تهران را میشناسید، ولی من دو دهه است که آنجا مدرس و هیئت علمی آنجا هستم. سیاسی ترین دانشکده دانشگاه تهران. بله، مثلا میشد گفت که رئیس جمهور صبح به تالار علامه امینی برود و 80% جمعیت مدعوین رسمی و اساتید هستند و دانشجوها خیلی قلیل هستند. دانشکده فنی و تالار شهید چنبان همان 16:32 را تکرار می‌کند. یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران نیم ساعت قبل از برنامه به من زنگ زد و گفت که فلانی شما خیلی اشتباه کردید. شما او را اینجا آورده اید و ایشان را به عنوان مقصر اتفاقات 98 معرفی خواهند کرد. از این حرفای ناامیدکننده می‌زدند. ایشان هم کارشناس و رئیس دانشکده علوم سیاسی در دوره‌های مختلف بودند. وقتی اینها را به من می‌گفت، با خود می‌گفتم که نکند غفلت کرده باشم. از فضا شب قبل هم خدمت ایشان که از سفر استانی اصفهان برگشته بودند رفتم. به من گفتند که یکی از آقایان آمده بود و پیشنهاد داده بود که 16 آذر به دانشگاه آزاد تهران جنوب بروید. نظر شما چیست؟ گفتم این صحبتی که می‌زند ناشی از ترس او است. شاید هم درست میگوید. ایشان با همه این مخاطرات به من یادستان دیگر نگرانی را منتقل نمی کرد. اما شاید جذابترین جلسه دانشجویی این یک دهه اخیر شد. بعد از سال 88 فضای سیاسی دانشگاه ها دوچار افت و نزول شد. این جلسه یک جلسه پرحرارت شد و از قضا دانشجوها یک سری کارگر، پیک موتوری و کارگر کارخانه های ورشکسته را آورده بودند. یک جلسه داغ و پرچالش شده بود که حتما فیلمش را دیده اید. ایشان با قوت هم از مبانی انقلاب دفاع کردند و هم نگاه خودشان را توضیح دادند. شاید آن روز و آن لحظات که در ردیف اول نشسته بودم خیلی به من سخت می گذشت. ما فکر می کردیم که جلسه هم پخش مستقیم نمی شود. گفتیم اگر حاشیه‌ای هم شد می توان جمع کرد. اما بچه های بسیج روی پیج اینستاگرام به طور مستقیم گذاشته بودند و جلسه داشت پخش مستقیم می شد. چون این جلسه ای که هیچ سانسوری در آن نبود و بچه ها از اتفاقات آبان 98 عصبانی بودند. قشر مستضعف جامعه دچار التهاب شده بود. اما در داغ‌ترین جلسه دانشجویی ایشان به این صورت با قوت و قدرت جلسه را اداره کردند و تحسین همگان را برانگیخت. ایشان رئیس قوه بود. هر صحبتش می توانست حاشیه ی جدیدی ایجاد کند. شهید رئیسی تا اسفند 99 هیچ برنامه‌ای برای انتخابات نداشت. شما در قوه مسئولیت داشتید. در دفتر ویژه رئیس قوه بودم. ایشان دفتر ویژه‌ای داشتند که در آن چند نفر از دستان بودند. همین بحث‌های حاشیه‌ای و جلسات جانبی ایشان را دنبال می‌کردیم. مثلا ما نزدیک به 30 جلسه برای ایشان پیشنهاد دادیم. یکی از آن با فعالان محیط زیست بود که اگر خاطرتان باشد، پرونده محیط زیستی دنبال می‌شد. همان زمان خبرنگارانی که شاید خیلی نگاه منفی به قوه داشتند را دعوت کردیم و به جلسه آمدند. یادم است یکی از آنها شاید خیلی حجاب متعارفی برای آن روزها نداشت. آن هم جلسه با آیت الله رئیسی در دستگاه قضایی. یکی از افراد به ایشان تذکر داده بود و او گفته بود اگر نمیخواهید میروم. به من گفتند و گفتم کاری با ایشان نداشته باشید. همه حرف زدند. جلسه طوری نبود که بشود مهندسی کرد. اگر فرضاً از اول مشخص می‌کردیم که 8 نفر صحبت کنند، در جلسه هر کسی می‌خواست حرف بزند. ایشان می‌گفت آمده‌ام که بشنوم. همه حرف بزنند. نتیجه این شد که همین خانم خبرنگار بعداً توییت زده بود که برای اولین بار وارد جلسه‌ای شدم که اولاً دستگاه قضایی و رئیس آن دعوت کرد. یک نفر نگفت چه چیزی بپرس و بگو. حرفهایمان را زدیم و آقای رئیسی راحت جوابمان را دادند. همین اتفاق برای سینماگران و متخصصان علوم اجتماعی رخ داد. برخی میگویند که شاید اینها پیش زمینه برای 1400 بوده است. اصلا ایشان فکری داشتند. ایشان تا اسفند 99 هیچ برنامه‌ای برای انتخابات نداشتند. شاهدش هم این است که از هر کدام از کاندیداهایی که ثبت نام کرده یا نکردند پیش ایشان آمدند و گفتند که ایشان ثبت نام کند. مثلا از ایشان می‌پرسیدند که آیا می‌خواهید بیایید؟ چون همه نظرسنجی‌های سال 98، 99 به بعد نشان می‌داد که ایشان با فاصله زیادی محبوب‌ترین فرد سیاسی کشور شدند. یادم از صدا و یک نظرسنجی دارد که هر سال تکرار می‌کرد. فاصله ایشان با نفرات بعدی که رئیس جمهور دوره اصلاحات بود و همیشه مقبولیت داشت یا رئیس جمهور دولت نهم که محبوبیت‌های خوبی داشتند، سال 98 ایشان از همه اینها فاصله گرفت. شاید مهمترین دلیلی که کم کم این جمع‌بندی بین دلسوزان شد که ایشان باید بیایند. این حس عمومی بود که به ایشان به عنوان یک اجماع ملی برای ورود به انتخابات نگاه می‌شد. برای نامزدی ایشان در 1400 چیزی که مجابشان کرد چه بود؟ ایشان مشورت ها را می گرفتند ولی خودشان تصمیم می گرفتند. در مسئله ای مانند انتخابات هم ما در جایگاهی نبودیم که ما را توجیه کنند که چرا آمده است. تصمیم ایشان را اعلام می کردیم. یک بار در اواخر سال 99 خدمتشان رسیدم. از آن جایی که متخصص نظرسنجی ها بودیم، نظرسنجی ها را خدمت ایشان عرضه می کردیم. آن زمان کرونا هم اوج گرفته بود. به ایشان گفتم که این نظرسنجی بهمن و اسفند 99 است. در این فاصله نشان می دهد که مشارکت انتخابات خیلی کم است. مثلا آن زمان مشارکت حدود 30% بود. گفتیم طبیعی است و هرچه به انتخابات نزدیک می شویم مشارکت بیشتر می شود. ولی نکته مهم این بود که تقریباً تمام کسانی که می توانستند در آن انتخابات نامزد شوند، از روسای جمهور سابق در آن نظرسنجی بودند. وزرای مطرح کابینه آقای روحانی مانند آقای ظریف یا آقای جهانگیری هم بودند. آقای روحانی در نظرسنجی ها نبود چون نمی توانست کاندیدا شود. حتی آقای لاریجانی که رئیس مجلس بود یا آقای قالیباف و هر کسی که فکر می کردند را در این فهرست بلند بالا آورده بودند و از مردم نظرخواهی می کردند. آن نظرسنجی نشان می داد که در همین مشارکت 32% بهمن 99، آقای رئیسی حدود 30% رای داشت و نفر دوم رئیس جمهور دولت نهم بود که 19-20% رای داشت و نفر سوم نایهان به 5-6% می رسید. خودمان که تحلیل می کردیم می گفتیم نفر دوم به دلیل این که در انتخابات قبلی رد صلاحیت شده است، شورای نگهبان در این انتخابات هم او را رد صلاحیت می کند. اگر آقای رئیسی در صحنه نباشند، ممکن است به مشارکت آسیب جدی بزند. این در ذهن ما پدید می آمد. ما هم جرأت نمی کردیم که با این ادبیات با ایشان صحبت کنیم و فقط این نتایج را اعلام می کردیم. این حرفا در کشور چرخید. دادم است آن زمان خودم یک قرارگاه رسانه‌ای در خارج از قوه داشتم و بچه‌های انقلابی با ما کارهای رسانه‌ای می‌کردند. این حرف در محافل سیاسی می‌چرخید. از طرفی دیگر اواخر اسفند و اوایل فروردین فکر می‌کردیم با روندی که فضای عمومی و سیاسی کشور دارد، ایشان باید ناگزیر وارد انتخابات شود. فضای انتخابات سال 1400 به نحوی بود که از جریان رقیب کسانی آمده بودند. استدلال شما این بود که برای مشارکت بیایند. فکر می‌کردیم به خاطر مشارکت باید ضرورت این موضوع برای ایشان پدید بیاید که مجبور به ورود هستند. مسئله اول ایشان جمهوری اسلامی و نظام مشارکتی و انتخاباتی بود که همیشه هم مورد تاکید رهبر انقلاب است و در اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی مسئله رأی و مشارکت یک مسئله مهم و مقبولیت ساز برای نظام سیاسی است. نمی‌تواند ناگهان عنصرش آسیب ببیند، چون برای اولین بار تجربه انتخابات مجلس را با 42% مشارکت داشتیم. این نگرانی جدی بود. کرونا هم مدام داشت میتاخت و در دولت هم از واکسن خبر نبود. موج ناامیدی در آن ایام وجود داشت. مردمی که دستشان به دهانشان میرسید در کوچه پس کوچه کوچه ارمنستان و آذربایجان به دنبال یک دوز واکسن بودند. یادم است در روز تنفیذ آیت الله رئیسی عدد فوتی‌های کرونا به بالای 700 نفر رسیده بود. کشور در حالت تقریباً تعطیل و نیمه تعطیل بود. مسافرت‌های بین شهری ممنوع بود. مردم عزیزانشان را از دست می‌دادند و نمی‌توانستند یک مجلس ختم بگیرند. اتفاق سختی بود. این ناامیدی سیاسی هم رخ داده بود. ایشان ناچار به حضور در انتخابات شد. یعنی علارغم میل باطنی ایشان بود. در اواخر 99 ایشان تازه آخرین نسخه تحول قضایی 5 ساله را رونمایی کردند که به شدت مورد استقبال محافل قرار گرفت. خودم برخی جلسات برای ارائه این سند حاضر می شدم و در گوشم می گفتند که پس حاج آقا قرار است انتخابات را چه کار کند؟ می گفتیم حاج آقا تصمیمی برای انتخابات ندارند. می گفتند نمی شود. خیلی ها با همین نگرش بودند. وقتی ایشان وارد صحنه شدند، افرادی که می دانستند به ایشان نزدیک هستیم و مسئولیت کمپین انتخاباتی ایشان به عهده ما است، شروع به ابراز نگرانی که تجربه نشان داده هر کسی در پایان دوره 8 سال کاندیدا می شود و در ابتدای کارزار انتخاباتی رأی بالا دارد، آن انتخابات را باخته است. شروع به تعریف از 76 می کردند که آقای ناطق 3 برابر آقای خاتمی رأی داشت و روز رأی گیری برعکس شد. همینطور 84 و 92 همینطور بود. راست هم می گفتند. برای من هم که کارشناس حوزه افکارسنجی بودم، این یک مسئله جدی بود. فضای انتخابات سال 1400 به نحوی بود که از جریان رقیب کسانی آمده بودند. آقای دکتر همتی اقتصاددان و رئیس بانک مرکزی بود که شروع به فاصله‌گذاری با دولت آقای روحانی کرده بود و علارغم نظر آقای روحانی از دولت خارج شده بود و در قالب یک اقتصاددان کاملا دولت وقت را هم نقد می‌کرد. خیلی ها به من می‌گفتند شما که با این قاطعیت موضوع انتخابات را دنبال می‌کنید، بحث‌ها که جدی و داغ شود آرای حاج آقا ریزش می کند. آنجا دیگر رئیس قوه نیست که کسی ملاحظاتی داشته باشد. به شهید رئیسی گفتیم اگر افاد رد صلاحیت بیایند شما بالای 24 میلیون رأی خواهید آورد. ایشان استدلال ما را پذیرفت. آیا قبول دارید که آنجا رقیب قدری هم نبود؟ این را جای دیگر گفتم و تکرارش میکنم. ایشان روز 23، 24 اردیبهشت ثبت نام کردند و در کنارشان چند نفر دیگر هم ثبت نام کردند. روزی که شورای نگهبان میخواست اعلام نتایج صلاحیت‌ها را داشته باشد، دوگانه ایشان و آقای لاریجانی در نظرسنجی‌ها بود. ایشان 75 و آقای لاریجانی 5% بود. 20% هم تصمیم نگرفته بودند. نسبت ایشان به آقای جهانگیری 82 به مثلا 3 بود. در همین جا که سرعت می‌کردند. ایشان 65% بود و آقای جهانگیری 4% و آقای لاریجانی 3% بود. اجتهاد من مانند سال 96 این بود که حتما در روزهای پایانی انصرافی رخ ندهد. باز به همراه چند نفر از استان پیش ایشان خواهش و اصرار کردیم که شنیده ای می‌خواهند این حارت صلاحیت شوند. حتما حضور داشته باشند. ایشان گفتند که چرا این اصرار را می‌کنید؟ گفتم که اگر این آقایان بیایند پیشبینی ما این است که بالای 24 میلیون رأی خواهید آورد و مشارکت انتخابات بالای 65% خواهد رفت. خود ایشان این استدلال را از ما پذیرفتند و گفتند که مشارکت خیلی مهم است. شروع به رایزنی با شورای نگهبان و نهادهایی کردند که فکر می‌کردند مؤثر هستند. از آنها خواهش کردند که تجدید نظر کنند و این افراد وارد انتخابات شوند. جمع‌بندی آنها این بود که رخ ندهد. ولی در جبهه اصولگرایان همه نگرانی داشتند. حاج آقا رئیسی که ثبت نام کردند. بعد از ایشان دکتر جلیلی ثبت نام کردند. چون برخی از استان حزب الله این نگرانی را داشتند که ایشان وارد انتخابات خواهد شد و دیدید که یک نفر را آورده بودند و برایش متنی گذاشته بودند و می‌خواند. انواع توهین‌ها و تخریب‌ها را از مدرک تحصیلی ایشان تا مسائل دیگر به ایشان انجام می‌دادند. با روش تحقیر و استهزا تلاش کردند که فضای انتخابات دو قطبی شود و طوری الغا شود که بگویند آیت الله رئیسی در این حوزه‌ها سخت گیرند و فضای عمومی را به سمت انقباض می‌برند. ولی آقای جلیلی هم در نهایت انصراف دادند. شب آخر انصراف دادند. در نظرسنجی‌ها بود. به طور روزانه مجموعه‌ای برایم نظرسنجی می‌فرستاد. از آنجایی که نظرسنجی‌ها فاصله زیادی را نشان می‌داد، به مجموعه‌ای که نظرسنجی می‌کرد می‌گفتم که منتشرشان کند. آنها هم منتشر می‌کردند که ایشان 65% بود و نزدیک‌ترین فرد به ایشان عددش به 5% هم نمی‌رسید. الان هم اگر سرچ کنید مشخص است. موضوع مشخص بود. ایشان تنها کاندیدایی بودند که در تمام ادوار انتخابات قبلی و فعلی با همان میزان محبوبیتی که وارد انتخابات شدند، با همان میزان محبوبیت از مردم رأی گرفتند. مثلا سال 92 را خاطرتان است که وقتی آقای هاشمی کاندیدا شد، تمام صحنه‌های انتخابات به نفع ایشان تغییر کرد. ایشان بالاترین میزان رأی را در نظر سنجی‌ها داشت. وقتی رد صلاحیت شد، فضای انتخاباتی سرد شد تا هفته آخر که مجدداً شروع شد. اصلاً موضوع انتخابات و رد صلاحیت به خودی خود در گرماگرم انتخابات به مسائل جدیدی تبدیل می شود، مثل این که یک کاندیدایی در مناظرات بتواند برگی رو کند. در 3 جلسه‌ای که ایشان در مناظرات تلویزیونی رفتند، من خدمت ایشان بودم. با عصبانی کردن و بیان و ایراد اتهام خیلی تلاش می کردند. دیدید که آقای همتی در وسط مناظرات یک پاکتی را تحت عنوان اسامی بدهکاران بانکی جلوی ایشان گذاشت. ایشان گفتند که شما چند سال رئیس بانک مرکزی بوده اید، چرا الان می خواهید اسامی بدهکاران را اعلام کنید؟ آن نامه هنوز هم پیش من است. چون همکارشان بودم، من آن را بعد از اتمام مناظره برداشتم. گفتند شما 3 سال رئیس بانک مرکزی بودید، اعلامش می کردید. ذهن خود را مرور کنید. چون این صحنه‌ای در هیچ انتخاباتی رخ نداده است که نامزدی از پشت تریبون خودش حرکت کند و روی میز طرف مقابلش نامه‌ای بگذارد. به لحاظ به هم ریختگی فضای مناظرات می توانست ایجاد چالش کند. ولی ایشان با آرامش با این مسائل برخورد می کردند و آن بزرگی خود را در عرصه مناظرات انتخاباتی نشان دادند. مخاطبینی که برنامه ها را می دیدند، متوجه تفاوت فاحشی بین ایشان و باقی کاندیداها می شدند. ایشان هم توانست محبوبیت خود را حفظ کند و 50% در شرایط سخت کرونا رای دادند. این خیلی اتفاق مهمی بود. نزدیک 50% مشارکت داشتیم. البته حدود 48% بود. سخت نگیرید. با همین می شود رئیس جمهور جابجا کرد. آنجا انتخابات 18 میلیون بود و نفری که جریان رقیب حمایت می کرد 2 میلیون رأی آورد. فاصله کمی نبود. معتقد بودیم که اگر در آن انتخابات شخصیت‌های مطرح رد صلاحیت هم می‌آمدند، یک فاصله بسیار بالاتر رخ می‌داد. ایشان با رأی 23 24 میلیونی با وجود همه تهدیدها رأی می‌آوردند و مشارکت هم بیشتر می‌شد، ولی به هر تصمیمی بود که شورای نگهبان گرفت و به این مباحث نگاه نمی‌کند، بلکه چیزی که فکر می‌کنند درست است و تکلیفشان است را انجام می‌دهند. ولی ایشان هم تلاش خود را کردند. یک هواپیمای فالکون 7-8 نفره آماده شده بود که بیشتر یک هواپیمای درمانی بود و پزشک ریاست جمهوری در آن بود. انتخابات که برگزار شد، به دولت رفتید. قرار بود رئیس دفتر شوید؟ نه من و نه هیچ کسی دیگر با آیت الله رئیسی درباره جایگاهی صحبت نکرده بودیم. شاید تلقی این بود که چون در انتخابات نزدیک بودیم، این بحث هم باشد. حوزه فرهنگ و هنر از ابتدا به عنوان چشم اسفندیار جریان انقلابی مطرح می شد. متهم می کردند که جریان انقلابی اهل بگیر و ببند و انقباض است. با همه مشاوره هایی که ایشان گرفتند، جمع‌بندی ایشان این بود که به دلیل اهمیتی که برایشان داشتم، من در این جایگاه باشم. خودم بیشتر دوست داشتم در یک جایگاه حاشیه‌ای مانند مرکز بررسی های استراتژیک قرار بگیرم که هم به رئیس جمهور نزدیک بود و هم مسئولیت اجرایی سنگینی نداشت، یا چون خیلی به ایشان دسترسی داشتیم، در جایگاهی باشم که ارتباطم حفظ شود. جمع‌بندی که شد، ایشان یک روز من را صدا کردند که جمع‌بندی روی شما است و من هم هنوز جمع‌بندی نکردم. ایشان همین ذهنیت را نسبت به من داشتند. گفتند که به هر حال برنامه‌ای بنویسید. یکی دو هفته بعد هم صدایم زدند و شاید جزء اولین نفراتی بودم که از نظر ایشان حضور من در لیست معرفی به مجلس قطعی بود. من هم سالها در حوزه‌های رسانه‌ای و حوزه نشر و دانشگاه فعال بودم و طبیعتاً نزدیکترین حوزه به من در دولت وزارتخانه‌های ارشاد و کشور بود که نظر ایشان وزارت ارشاد بود. شما تا آخر اردیبهشت 1403 در دولت بودید. در روز حادثه جلسه هیئت دولت بودید یا همراه ایشان؟ شب قبل از حادثه جلسه شورای عالی فضای مجازی و پایان نمایشگاه کتاب بود. ایشان به خاطر برگزاری نمایشگاه خیلی به ما ابراز لطف کردند. آن شب هم توفیق نشد که مانند گذشته در نماز مغرب خدمت ایشان بروم و یا در دعاهای توسلی که ایشان به صورت خصوصی در سه‌شنبه داشتند شرکت کنم. شاید یکی دو نفر غیر از خانواده و محافظین ایشان شرکت می کردند و من پای ثابت آن بودم. اغلب شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و مجازی در ساعات منتهی به غروب برگزار می شد و من هم به نماز و دعا می رفتم و بعد محل را ترک می کردم. انسی که با ایشان داشتیم و لطفی که ایشان داشت. باید روزانه فرصتی پیش می آمد که ایشان را ببینیم و گفتگویی کنیم. بعد از جلسات شورای عالی در همان نمازخانه می نشستیم و در مورد موضوعاتی که در جلسه مطرح شده بود با هم صحبت می کردیم و از من نظر می گرفتند یا اگر من نظری داشتم بیان می کردم. اگر ایشان موضعی داشتند هم منتقل می کردند. به دلیل انسی بود که از سابق داشتیم. اما آن روز نشد. فردایش می دانستم که قرار است به مرز بروند. در جلسه‌ای که در ازبکستان با آقای علیوف بود، حضور داشتم. قرار بود صدقیز قلعه سی را افتتاح کنند و قرار شد حاج آقا و آقای علیوف با هم حضور پیدا کنند. ساعت 10:11 بدستان دفتر هم زنگ زدم و پرسیدم کجا هستند. گفتند هنوز در محل صد هستیم. خودم تصور می کردم که ایشان به جلسه دولت خواهند رسید. در جلسه دولت قبل از ورود به دستور، وزرا گزارشی از مهمترین مسائل ارائه می‌دادند. به آقای احمدوند که معاون فرهنگی بود تماس گرفتم و از ایشان خواستم تا آخرین آمار نمایشگاه را بدهند تا در جلسه دولت ارائه شود. رئیس کمیسیون فرهنگی دولت بودم و آن روز هم جلسه داشتیم. یک ربع الی 20 دقیقه قبل از جلسه دولت تمام کردم که در دولت گزارش‌ها را تنظیم کنم تا وقتی آقای رئیس جمهور آمدند به ایشان گزارش دهم. چند دقیقه قبل از این به آقای بهادری دبیر دولت گفتم که وقتی برای من بگذار تا به ایشان گزارش دهم، دیدم ایشان خیلی سرحال نیست، گیج بودند. چون روابط دوستانه‌ای داشتیم، گفتم چه شده است؟ به هم ریخته اید؟ مشکلی پیش آمده است؟ گفت فعلا به کسی نگویید. انگار بالگرد حاج آقا گم شده است. حدود ساعت 14:40 دقیقه بود. انقدر برای من این داستان ناباورانه بود، همانجا کارتاب را روی میز دولت گذاشتم و با استرا بیرون آمدم. گوشی خود را برداشتم و به آقای سید مهدی موسوی تماس گرفتم. دیدم تلفنش در دسترس نیست. با نگرانی از حیات دولت دویدم و به داخل ساختمان سفید رفتم که محل اقامت آقای رئیس جمهور و جلساتشان است رفتم. دیدم آقای اسدی که جانشین بود هستند. از ایشان پرسیدم. گفتند که می‌خواهیم با آقای نیلی به تبریز برویم. گفتم با شما خواهم آمد. سه نفری به فرودگاه رفتیم و یک هواپیمای فالکون 7-8 نفره آماده شده بود که بیشتر یک هواپیمای درمانی بود و پزشک ریاست جمهوری در آن بود. ما هم سوار شدیم و قبل از ساعت 11:30 پریدیم. بلافاصله به برزغان و مجتمع مصر رفتیم. شهید رئیسی گوشی داشتند ولی شاید در سفرهایشان همراهشان نبود. آقای رئیسی گوشی همراه نداشتند. گوشی داشتند ولی شاید در سفرهایشان همراهشان نبود. حداقل یادم نمیآید گوشی دیده باشم. شب در خانه گوشی داشتند که با آن فضاهای مجازی را رصد می‌کردند. ولی خودشان در طول روز گوشی همراه نداشتند. تصور ما این بود که فرود سخت داشتند، چون آقای آل‌هاشم به تلفن پاسخ می‌دادند و ما فکر می‌کردیم بقیه افراد همان طرف افتادند و دست و پایی شکسته باشد. در همین حد تصور می‌کردیم. چند وقت پیش هم برای همکارمان آقای سجادی یک سانحه هلیکوپتر رخ داده بود و آقای احمدی یکی از همراهان به شهادت رسیده بود و بقیه مصدومیت‌هایی داشتند. در ذهن ما چنین چیزی بود که حداکثر اتفاقی با کمترین مشکل افتاده باشد. هر چقدر جلوتر رفت خیلی سخت بود. آن شب را در آنجا با نگرانی به صبح رساندیم. حدود ساعت 4 صبح نماز را خواندیم. گوشی من پر از پیام بود که می‌پرسیدند چه خبر شده است. جمله ای را در فضای مجازی منتشر کردم که نماز صبح را هم خواندیم و در سنگون منتظریم این بار خداوند ابراهیم را از میان کوهستان به ما برگرداند. نشان می‌داد که هنوز خبری نیست. تا همان اول طلوع آفتاب که مقداری مه فرو نشست، استان ما نقطه را شناسایی کردند و متوجه شدیم که هیچ کدام از عزیزان ما حیات ندارند و به شهادت رسیدند. ساعت خیلی سخت و نفسگیری بود. اینجا سوالاتی پیش می‌آید که شما نزدیک به ساعت 11:15 متوجه شدید. فکر کنم 13:40 هلیکوپتر مفقود شده است. اعضای هیئت دولت نباید سانحه هلیکوپتر رئیس جمهور را زودتر متوجه شوند. ما جلسه کمیسیون فرهنگی داشتیم. آقای مخبر از مشهد برای بازدید سیل رفته بود و در راه آمدن به دولت بود. ایشان نزدیک به ساعت 11:15 به دولت رسید. انقدر این مسئله در بهت بود که حتی استان خودمان وقتی هلیکوپترها نشستند و شروع به جستجو کردند و دیدند خبری نیست و شروع به تلفن کردند، همان حدود 2:30 عصر شد. اینقدر این مسئله به شدت ناگهانی بود. آن افراد میگفتند سابقه داشته است که زمانی هلیکوپتر رئیس جمهور دیر می رسید. یا حاج آقا میگفتند فلان جا را هم ببینیم که در برنامه نبود. ممکن بود جایی بروند و تأخیری شود. در همین حساب و کتاب ها بودند. در ذهنشان چنین اتفاقی نبود. چون نه انفجاری صورت گرفته بود و نه فضای پایین قابل رویت بود. دیدند هلیکوپتر نیست و ممکن است چرخش تا نشستن هلیکوپتر 20 دقیقه طول کشیده باشد. شاید جزئیات را دقیق نگوییم ولی همین حدود بود. ما هم تا 14:45 جلسه کمیسیون بودیم و وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم و شهید آل‌هاشم به ده‌ها تلفن تا نزدیک ساعت 6 عصر به تلفن‌ها پاسخ می‌دادند. انتقادی هم از نحوه جستجو وجود دارد که آیا هلیکوپتر GPP نداشته است یا از گوشی‌ها نمی‌توانستند نقطه زنی کنند. به ساختار فنی هلیکوپتر آشنایی ندارم، ولی همین نقطه زنی هم توسط آنتن‌های ارتباطی رخ داد. محدوده 13 را مشخص کرده بودند. آن منطقه هم کوهستانی و صعب العبور بود و مانند منطقه شهری نیست که هر 100 متر یک آنتن تقویت امواج بگذارند. از فضا در همان محدوده هم شناسایی کرده بودند، ولی در آن محدوده دره‌های عمیقی وجود داشت و کوهستانی و صعب العبور هم بود. مه و سرمای زیر 6 درجه وجود داشت که کار را سخت می‌کرد. هر چقدر هم به غروب نزدیک می‌شد، کار سخت‌تر می‌شد. اگر امروز برای حادثه‌ای صحبت کنیم که یک سال پیش رخ داده است، شاید راه حل به ذهن افراد برسد، ولی درک آن شرایط و اتفاقاتی که رخ داده است به این نیست که بتوان در موردش یک جمع‌بندی منسجم کرد. بعد از آن رخ داد، اگرهایی مطرح می‌شود، ولی واقعیت این است که در آن صحنه هر مجموعه با هر توانی که داشت تلاش خود را کرد. سپاه با همه نیروهایی که داشت، آقای سلامی و آقای پاتپور آمدند و تمام نیروهایی که میشد را بسیج کردند. برخی از همکاران شما در دولت میگفتند که تماس برقرار شده است و با حاضران در هلیکوپتر صحبت کرده این. مشخصاً به نیمه شب اشاره میکردند. شاید مرحوم شهید آل‌هاشم به ده‌ها تلفن پاسخ داده بودند. تلفن کاپیتان امیر مصطفی کنار ایشان افتاده بود. ایشان هم جواب می‌دادند. تا نزدیک ساعت 6 عصر به تلفن‌ها پاسخ می‌دادند. ولی تصور این بود که شارژ گوشی‌ها به اتمام رسیده است که پاسخگو نیستند. وقتی کسی در این شرایط پاسخ می‌دهد، این احتمال را قوی‌تر می‌کرد که از این 8 نفر، 3-4 نفر در همین شرایط باشند و دسترسی به تلفن ندارند و یا گوشی‌هایشان کنارشان نیفتاده است. شما با آقای آل‌هاشم صحبت کردید؟ خیر، ولی آقای اسماعیلی و آقای مهرابیان و آقای مجاهد و خانواده شهید مصطفی، از آنجایی که گوشی ایشان کنارش بود، همگی ده ها بار صحبت کرده بودند. الان صدا و صحبت و مکالمه هایشان وجود دارد و در فیلم های مستند بخشی را به نمایش گذاشته و در روزهایی که از مستندات آن روز را رو نمایی کرده ایم به نمایش خواهند گذاشت. ستان من مانند آقای منصوری که اظهار نظر می کردند، گزارش چیزی را ارائه می دادند که رخ داده بود. این که فرود سخت رخ داده است یا تماس گرفته شده است و خیلی امیدوار هستیم. همه ما امیدوار بودیم. چند ساعت قبل از این که قطعی اعلام شود، آقای منصوری در تلویزیون گفتند که امیدوار هستیم. هرچه جلوتر می رفت، این امیدواری برای من کمتر می شد. می گفتم اگر حتی یک فرد سالم و بدون مشکل جسمی در این شرایط آب و بیفتد، احتمال این که دچار مشکل حاد شود زیاد است. هرچه زمان می گذشت، این تقویت می شد. ولی در ساعت اولیه و تا 11 شب تصور این بود که اگر بتوانیم محل سقوط بالگرد را شناسایی کنیم، مشکلی نخواهیم داشت. ممکن است برخی از آنها دچار مشکل جسمی شدند. کسی نمی‌خواست فکر کند که اتفاق بدی رخ داده است. شواهد هم همین امیدواری را تقویت می‌کرد. پیکر شهید رئیسی به لحاظ آتش هلیکوپتر بعد از سقوط بیشتری سوختگی را داشت. چطور به صحنه رسیدید؟ صبح به همراه دوستانی که با هم بودیم، آقای مجاهد و آقای سراتی رئیس حراست ریاست جمهوری براننده و یکی از دوستان همراه با یک ماشین به محدوده‌ای که خبر داده بودند رفتیم. مرتب گزارش می‌دادند. لحظه‌ای که شناسایی شدند، بالای دره‌ای بودیم که افتاده بودند. یکی از همراهان من فیلمی از آن لحظه تهیه کرده است که آقای سراتی به زبان ترکی صحبت می‌کند و تکرار می‌کند که از حاج آقا چه خبر؟ می‌گویند شناسایی شده و شهید شدند. بلافاصله دوستانی که آنجا بودند آدرس دادند. دره باشی بسیار تند بود، ولی بچه‌ها خودشان را رساندند. هلیکوپتر به پایین افتاده بود. در آن شرایط به دلیل وجود مه تصوری نداشتیم، ولی دوستانی که ارتباط می‌گرفتند مشخص بود که تحت دره قرار گرفتند. پیکرهای شهدا شناسایی شد و پیکر شهید رئیسی که به لحاظ آتش هلیکوپتر بعد از سقوط بیشترین سوختگی را داشت شناسایی کردند. هلیکوپتر منفجر نشده بود، ولی در برخوردی که شروع کرده بود، آتش در کنار ایشان قرار گرفته بود و جسم مبارک ایشان بیشترین آسیب را دیده بود و به راحتی قابل شناسایی نبود. بقیه شهدا بدون مشکل شناسایی شدند و برخی به دلیل فاصله‌ای که داشتند، ضربات ناشی از برخورد به زمین را داشتند و اجساد پاتشان کاملا سالم بود و سرشان دچار خونریزی شده بود، ولی ایشان سوختگی زیادی داشتند. آقای نیلی دامادشانی از همان انگشتری که حضرت آقا به حاج آقا هدیه داده بودند، ایشان را شناسایی کردند. ایشان کسی بود که شناسایی را انجام داد. شما به خانواده ایشان خبر دادید؟ خیر، ما هم مانند مصیبت زده بودیم و این که به کسی چیزی بگوییم را در سر نداشتیم. بعد از آن ما را از منطقه خارج کردند و طبیعتاً خبر شهادت ایشان هم بلافاصله و با کمترین فاصله اعلام رسمی شد. خانواده شهید هم به تبریز آمده بودند، ولی به محل حادثه نیامدند. اما اطلاعات داده شد و این یک اتفاق بسیار تلخ و باور نکردنی بود. فکر می‌کنم با گذشته یک سال از این اتفاقات هنوز از شوک حاصل از این اتفاق خارج نشده ایم. برخی اعضای دفتر ریاست جمهوری وقت در مصاحبه اخیر خود گفته بودند که هنوز در ماجرای سقوط ابهام داریم. این ابهام در کجاست؟ در موضوع سقوط بالگرد دو بحث داریم. یکی این است که آیا تمام ابعاد آن کاملا روشن شده است؟ ممکن است هنوز برای دوستانی که این موضوع را از نزدیک دنبال کردند ابهاماتی وجود دارد، ولی در این حال همه ما به گزارشات رسمی نهادهای حاکمیتی اعتماد کامل داریم. از جمله در همین اطلاعات اخیری که ستاد کل هم داده بود اشاره شده بود که تاکنون شواهدی نیافته ایم که علتی خارج از علت فعلی داشته باشد، ولی ابراز ابهام، آن هم از طرف کسی که در دولت بوده است. مصاحبه ایشان را دقیق نخواندم، ولی ایشان دوست نزدیک ما است و از نزدیک مراوده داریم. ایشان هم همین نگاه من را دارند. ممکن است زمانی در مصاحبه ها جمله های پس و پیش گفته باشند. می خواهم بگویم نسبت به این که چه اتفاقی رخ داده است هم گمان زنی وجود دارد، ولی نه من و نه دوستان و حتی خانواده شهید شاهد یا مدرک و دلیلی دال بر این که اتفاقی غیر از چیزی که اعلام شده رخ داده باشد نداریم. به طور مثال انفجار 8 شهریور سال 60 رخ داده است و بعد از 44 سال هنوز برخی در مورد آن با ابهام صحبت می کنند، ولی نظام و ارکان متولی یک گزارش رسمی ارائه می دهند. بالاخره طبیعت این اتفاقات همین است، چون حادثه بسیار بزرگی است. ممکن است برای برخی ابهام وجود داشته باشد و برخی از گزارشات قانع نشده باشند. این هم طبیعی است و نباید خیلی حساسیت داشت که کسی حتی حق ایجاد سوال هم نداشته باشد. اتفاقی به این مهمی بوده است چون این شخصیت بزرگ و همراهان بزرگی را از دست داده ایم. طبیعی است که همه با حساسیت و وسواس آن را دنبال کنند. ولی همه یتستان آقای رئیس جمهور به گزارشات نهادهای رسمی اتکال و اعتماد دارند. هر آنچه که جمع‌بندی و اعلام شود، چه از ابعاد قضایی و چه از ابعاد فنی، این اعتماد کامل را به این گزارشات داریم. آقای مخبر به من گفتند که خواهش می‌کنم اول صبح فردا ثبت نام کنید. بعد از شهادت ایشان و انتخابات ریاست جمهوری در دولت و کابینه، انگار جنبشی برای ثبت نام ریاست جمهوری رخ داده بود و خیلی از اعضای دولت از جمله خود شما غالبا هم با شعار ادامه راه رئیسی ثبت نام کردید. آیا این هماهنگ شده بود یا هر کسی اجتهاد شخصی خود را داشت؟ این را از شما می‌پرسم. از زمان شهادت شهید رئیسی تا اتمام مهلت ثبت نام 2 هفته بود. 14 خرداد آخرین روز ثبت نام بود. خبر شهادت آقای رئیسی 31 اردیبهشت اعلام شد. آیا فرصتی بود؟ ممکن است نقصی در قانون اساسی ما باشد که ظرف 50 روز رئیس جمهور را انتخاب کنند. قوانین کشورهای دیگر را ببینید. در برخی پیش بینی شده است که اگر اتفاقی برای رئیس جمهور بیفتد، معاون اول او دور را به اتمام می‌رساند و در شرایط باثبات ثبات کشور وارد انتخابات می‌شود. قانون اساسی ما در دوره‌ای که تصویب شده است پیش بینی کرده است که ظرف 50 روز حتما باید رئیس جمهور انتخاب شود. ما 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری را با حداکثر 45 روز فاصله از شهادت رئیس جمهور مستقر برگزار کردیم. از این حیث که جمهوری اسلامی آنقدر قوی و پویا است که می‌تواند چنین اتفاقاتی را پشت سر بگذارد. قابل ستایش است. ولی اینقدر عجله چرا؟ به هر حال در قانون اساسی بود و جمهوری اسلامی هم مر قانون را اجرا کرد. ولی اگر من به عنوان یک معلم حقوق اساسی دانشگاه تهران بخواهم نظر دهم، به نظرم حتما باید این مسائل در زمان خود اصلاح شود. شاید آن زمان اگر ما آرامش لازم را داشتیم، باید همان زمان این موضوع را در مجمع تشخیص بررسی می کردند و زمانی می دادند. یا مثلا آقای دکتر مخبر که یک شخصیت مورد اقبال و اشماع همه جریانات سیاسی بود، دولت را ادامه دهند و 6 ماه الی 1 سال بعد انتخابات هم برگزار شود، ولی باید انجام می شد. می خواهم بگویم فرصتی برای نظرخواهی و مشورت نبود. 1 هفته بعد از آن درگیر مراسم تدفین و تشییع و تهران و قم و بیرجند و مشهد بودیم. بعد که ثبت نام شروع شد، در دولت همگی اجماع داشتیم که آقای دکتر مخبر کاندیدا شوند. اگر ایشان می آمد، هیچ کس در دولت کاندیدا نمی شد. من بارها از ایشان خواهش کردم. ایشان حرف مؤمنانه می زدند که الان کشور در این شرایط است. اگر من کاندیدای ریاست جمهوری شوم، چه کسی کشور را اداره کند؟ حرف درستی بود. جمع‌بندی ایشان این بود که تکلیفشان این است که این دورگزار را ادامه دهند. فکر می‌کنم علت این محبتی که امروز مردم و عموم جامعه به شخص آقای دکتر مخبر دارند همین است که کسی که در معرض چنین کاری بود و اگر حضور پیدا می‌کرد شاید با شرایط راحت‌تری می‌توانست انتخابات را به نفع خود به پایان برساند. حاضر به ورود به انتخابات نشد چرا که مسئله اول کشور را اداره کشور در این شرایط سخت می‌دانست که آقا طبق قانون اساسی به ایشان محول کرد. در جمع‌هایی صحبت شده بود که چه کسی کاندیدا شود. ایشان 4-5 نفره را معرفی کرده بود و بررسی کرده بودند. به ایشان اصرار شده بود یا افرادی خارج از دولت بررسی شدند. 1 شب شنبه همین جمع و شاید 10-12 نفر از اعضای دولت و افراد نزدیک به دولت به خدمت ایشان رفتیم. از مغرب گذشته بود. گزارش دادیم. آخر سر ایشان گفت که نمی آیم. شما روی چه کسی نظر دارید؟ گفتند به آقای اسماعیلی نظر داریم که پیشنهاد نمی کنند. ایشان هم به من گفتند که خواهش می کنم اول صبح فردا ثبت نام کنید. من هم اولین نفری بودم که از دولت ثبت نام کردم. بقیه یتستان احتمالاً منتظر بودند که ببیند آقای مخبر می آیند یا نمی آیند. آخرین نفراتی که عصر دوشنبه ثبت نام کردند بقیه یتستان بودند. ولی من به دلیل دستوری که ایشان به عنوان رئیس دولت داده بودند شرکت کردم. ایشان گفتند حالا که جمع‌بندی یتستان است فردا اول وقت ثبت نام کنید. بعد از آن هم که احساس می شد ممکن است شورای نگهبان تردید داشته باشد چون دوره‌های 4 ساله وزارت مد نظر بود و ما 3 سال وزیر بودیم یا بحث‌های دیگری که مطرح می‌شد، دیدید که نزدیک به 17 نفر از اعضای دولت نامه‌ای به شورای نگهبان زدند و به زعم خودشان شهادت دادند که می توانم این مسئولیت را ادامه دهم. این کتستان دیگر با چه جمع بندی به آن رسیده بودند، خیلی در منظر تصمیم گیری آنها نبودند. به هر حال شورای نگهبان در زمانی که تصمیم خود را اعلام کرد، من اولین نفری شدم که با دقایقی فاصله بیانیه ام آماده شده بود. موضوع برای من قطعی بود که این یک تکلیف متوجه ما بود است و شورای نگهبان این تشخیص را داده است که وارد عرصه نشویم. هم از همه یتستان تشکر کردم و هم بیان کردم که شبیه ترین فردی که می تواند راه آقای رئیسی را ادامه دهد را انتخاب کنند. چه کسی بود؟ به مردم واگذار کردم. چون بلافاصله آقای مخبر حکمی زدند که مسئول برگزاری مراسم اربعین آقای رئیسی شدم. به همین خاطر شبی که 40 ایشان را برگزار کردیم، شب انتخابات مرحله اول بود. چون همین دو کاندیدای محترم ارزشی ما درگیر بحث‌های ائتلافی شده بودند، فرصت نکردند در مراسم 40 آقای رئیسی شرکت کنند. آقای دکتر پزشکیان آمدند و یک ساعت نشستند، ولی بقیه درگیر مباحث ائتلاف بودند. ما هم فارغ از مسائل انتخابات شده بودیم. یک رأی داشتم و رأی خود را در دو مرحله دادم، ولی درگیر بودیم. خیلی ها که می‌خواهند بخشی از آن 18 میلیون رأی آقای رئیسی در سال 1400 را تصاحب کنند، شعارشان این بود که من ادامه ی راه رئیسی هستم. در انتخابات 2-3 نفر بودند که به هم میگفتند که اگر ادامه ی راه رئیسی بودی، آن زمان که از شما کمک میخواست میامدی. این را میتوان مصادره کردن نامید؟ چیزی که روشن بود، این بود که کسی از نزدیکان آیت الله شهید ما در انتخابات تایید نشده بود. آقای مرتضوی یا بنده یا آقای بذرپاش مورد تایید قرار نگرفته بودند. آقای دکتر قاضی‌زاده عزیز ما در سال 1400 مقابل حاج آقا کاندیدا بود و تا آخر هم ایستاد. آقای دکتر زاکانی همان زمان شهردار تهران بودند و عضو رسمی دولت نبودند. آقای دکتر قاضی‌زاده به خوبی از مباحث مربوط به دولت در آنجا حمایت و جانبداری می‌کرد و در انتها برای کمک به این بحث انصراف دادند تا در جبهه انقلاب ائتلاف صورت بگیرد. انصراف ایشان و آقای زاکانی با همین نیت صورت گرفت، ولی این موضوع انجام نشد. نه من و نه هیچ کدام از اعضای خانواده شهید رئیسی هم درگیر بحث‌های انتخابات نبودیم. بیشتر عزادار حاج آقا بودیم و من مسئول برگزاری مراسم اربعین ایشان در تهران و شهرها بودم. تمام ذهن ما منعطف و معطوف به این مسئله بود، ولی انتخابات هم جریان خود را داشت. از قضا در نظر سنجی های انتخاباتی 50% کسانی که به آقای پزشکیان رأی داده بودند در انتخابات 1400 به آقای رئیسی رأی داده بودند. مردم یک تمایز گفتمانی آنچنانی بین آقای دکتر پزشکیان با دولت آقای رئیسی به این معنا ندیده بودند و در عامه مردم پدید نیامده بود. ایشان در مرحله اول انتخاباتی نفر اول شد که مشارکت زیر 40% بود. این عدد یعنی تعداد کسانی که خیلی پای کار نظام هستند. وقتی در آنجا این رأی را آورد، نشان می‌داد که بیش از 50% کسانی که در دوره قبل به آقای رئیسی رأی داده بودند، این جمع‌بندی را داشتند که به آقای پزشکیان رأی دهند. کسی نتوانسته بود به عنوان نمایندگی جریان گفتمانی آقای رئیسی به عنوان یک کاندیدای منحصر به فرد شناخته شود. در کشور ما هم همیشه همین است. هیچ وقت منتقل نمی شود. اینطور نبود که اگر بنده هم از طرف دولت آقای رئیسی حاضر می شدم، 18 میلیون نفر بیکم کم کاست به این فرد رای دهند. مردم انتخاب می کنند و در هر دوره یک نفر را انتخاب می کنند. همانطور که انتخاب آقای رئیسی گروهی و شخصی نبود. چه زمانی سابقه داشته است که در انتخاباتی یک نفر 40% آرای انتخابات با مشارکت 75% را به دست بیاورد؟ کسی که تا 2 ماه پیش به عنوان شخصی نبود که همه مردم او را بشناسند. این از ویژگی‌های شخصی ایشان بود. رفتار آقای جلیلی در حوزه‌های انتخاباتی اکثراً بر مبنای تشخیص و تکلیف دینیشان است. هنوز هم عده‌ای می‌گویند که مردم به آنها می‌گویند بوی رئیسی را می‌دهید و یا مانند رئیسی هستید. مشخصاً آقای جلیلی را می‌گویم که چند وقت پیش چنین توییتی زده بودند. آقای دکتر جلیلی یک شخصیت انقلابی و اصولگرا و با تقوا است که ایشان را با این صفات می‌شناسیم. به لحاظ شخصی و فردی شاید ایشان جزء رجال معدودی در جمهوری اسلامی هستند که رفتار و منش ایشان در حوزه‌های انتخاباتی اکثراً بر مبنای تشخیص و تکلیف دینی ایشان است. اینکه ایشان چنین فرمایشی داشتند، طبیعتاً رئیس ستاد ایشان یکی از دوستان نزدیک دولت بود. مثلا آقای منصوری این جمع‌بندی را داشتند که آقای جلیلی اصلا هست و از دولت مرخصی گرفتند و در انتخابات رفتند. خیلی هم پرحاشیه شد. یک مقام دولت به ستاد یک کاندیدا رفته بودند. مرخصی گرفتند و عرفی هم بود. یادم است انتخابات سال 96 از مسئولین درجه یک ریاست جمهوریه. مانند آقای شریعت مداری که مسئولیت دولتی داشت، مسئول ستاد آقای روحانی هم بود. خود آقای جهانگیری با همه یال و کوپال به همراه تمام دولت وارد انتخابات شده بودند. آقای منصوری هم روی احساس تکلیف شخصی مرخصی گرفتند و ایشان هم یکی از بهترین رفقای گفتمانی ما هستند. بر اساس تکلیف خود عمل کردند. من تکلیف خود را در این دانستم که به تجلیل و تعظیم و تکریم از آیت الله شهید کمک کنم. با آمدن آقای منصوری به ستاد آقای جلیلی، بخش مهمی از آرایی که به آقای جلیلی داده شد با همین نگاه بود که شخص قابل توجهی مانند مهندس منصوری که معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس نهاد بودند و سالها در وقت همراهی آقای رئیس جمهور از آستان قدس بودند. این قابل انکار نیست. همه یتستان آیت الله رئیسی بلافاصله بعد از انتخابات فشرده‌ای که بود نسبت به تحویل دولت به آقای رئیس جمهور به شکل مطلوب اقدام کردیم. من و دوستانم جلسات صمیمی با آقای رئیس جمهور منتخب داشتیم و آقای دکتر پزشکیان به لحاظ شخصی با ما که وزیر بودیم و ایشان نماینده مجلس بودند آشنا و رفیق بودیم و ایشان را به لحاظ خصوصیت‌های شخصی یک شخص کاملا مؤمن و متدین و مردمدار و ساده زیست دیده بودیم. این از امتیازات آقای دکتر پزشکیان است. ستان ما هر کدام تا آخرین لحظه‌ای که در مسئولیت بودند، همانطور که انگار دولت 13 باشد، با آقای پزشکیان همکاری کردند تا دولت جدید مستقر شد. در این مدت قریب 1 سال، همه ما آرزو داریم و از خداوند می‌خواهیم که دولت آقای پزشکیان و شخص ایشان بتواند به خوبی حامل بار سنگینی باشند که بر عهده دارند و به اهداف نظام و اهداف اعلامی ایشان در حوزه‌های مختلف دست پیدا کنند. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.